توی این قسمت از پادکست کانال بی قصه عملیات نجات پیتر کسیگ رو میشنویم از دست داعش. پیتر کسیگ یه آمریکاییه که داعش گروگانش گرفتن توی منطقه و این قصه که من تعریف میکنم در گاردین منتشر شد 18 دسامبر 2014، تقریبا یک سال پیش. یه گروهی نویسنده هم داشت به خاطر اینکه یه قصه چند بعدیه توی چند تا لوکیشن مختلف دنبال میشه. نویسنده هاش اسماشون هست شیوا مالک، علی یونس، مصطفی خلیلی و اسپنسر آکرمن. غروب روز 3 اکتبر 2014 تلفن استنلی کوهن زنگ میزنه. استنلی کوهن یه وکیل آمریکایی ساکن نیویورک. تلفن رو بر میداره، میبینه اون بر خط یه سری فلسطینیان از کمپ پناهنده ها در صبرا و شتیلا تماس میگیرن. بهش میگن که یه مددکار جوون آمریکایی به اسم پیتر کسیگ رو داعش گروگان گرفته. خیلی صداشون ناراحته، میگن که ما فیلم سربریدن یه گروگان انگلیسی رو دیدیم که داعش سرشو بریدن. آخر فیلم این جان جهادی یه گروگان غربی دیگر رو کشیده جلو دوربین و اینا دیدن که این پیتره و میشناختنش و خیلی ناراحت شدن. پیتر توی صبرا و شتیلا کار مددکاری و پرستاری و اینها کرده بوده، کمک کرده بوده پول جمع کنن برای بهبود کمپ و خیلی پسر خوبی و اینها. و اینا هم دیدن که طبق روال از آگست اون سال هر 2 هفته یک بار داعش داره یک نفر رو میکشه. نگرانن که برای نجات جون این پسر بیشتر از 2 هفته وقت نداشته باشن و فکر کردن که شاید این آدم استنلی کوهن وکیل یک آشناهایی تو منطقه داشته باشه که بتونن یک کاری از پیش ببرن. کوهن یکی از جنجالی ترین وکیلای آمریکاست. سده هست داره از آدمهای غیر قابل دفاع دفاع میکنه. آنارشیستای بلک بلاک، این بچه های اکیوپای، گروه های رادیکال زیرزمینی، آدم های مؤثر حماس و داماد بن لادن. اینا کسایی هستن که این ازشون دفاع کرده. توی یه اظهار نظر جنجالی هم یه دفعه گفته بود که همه کادر رهبری حماس دوست منه. برای اینکه این پروفایلش یه خورده پیچیده تر هم بشه میشه اضافه کرد که این آدم خودش یهودیه. وقتی که صحبت این فلسطینی‌ها رو شنید بدون اینکه خیلی فکر زیادی بکنه محترمانه عذرخواهی کرد. پیش خودش فکر کرد که من با داعش کار نکردم. کاری هم اینجا به نظر نمیرسه از دستم بر بیاد. ضمن اینکه توی زندگیش تو این مقطع دردسرهای دیگری هم داره. یه پرونده دنباله‌داری داشته برای جرم مالیاتی که هی کشدار و کشدار شده. این آخرش رفته جرمو پذیرفته در واقع و گفته که میرم زندان. 18 ماه میره زندان. خودش میگه جرم رو پذیرفتم که دولت دست از سرم برداره، چون که نه به خاطر مسئله مالیاتی بلکه به خاطر مشتری هامه که اینا 7 سال دنبال من و ولم نمی کنن. من میرم زندان، 18 ماه میرم زندان، واسه زندانیا کار حقوقی میکنم، این خیالم هم نیست. از این تماس تلفنی چند روز میگذره، دوباره یکی دیگه بهش زنگ میزنه. این بار یه رفیق قدیمیشه، یه کهنه سرباز نیرو دریایی آمریکاست که الان عکاس مطبوعاتی و فعال صلح طلب و از اینجور کارا میکنه. اون بهش میگه که بیای صحبت عمومی بکن و اینها درباره این پسر پیتر کسیگ. معلوم میشه اینم در واقع داره تلاش میکنه از یک کانال دیگه‌ای مثلا فشار روی دولت و اینا جون این بچه رو نجات بده. کوهن میگه که این دیگه دست سرنوشته. 2 تا تماس مختلف از 2 تا کانال کاملا متفاوت ظرف کمتر از 1 هفته درباره یه نفر. بذار ببینم من چی کار میتونم بکنم. به دستیارش میگه بگرد ببین چی میتونی گیر بیاری، یه پرونده‌ای درست کن. از جمله توی اون پرونده یکی از چیزایی که جمع میشه یه مصاحبه‌ای که با مجله تایم کرده چند وقت پیش. مصاحبه رو که نگاه میکنه کوهن میبینه که میگه که دیدم که این بچه شبیه خود منه. 24-5 سالشه. منم اگه 24-5 ساله بودم الان به احتمال خیلی زیاد میرفتم خاورمیانه توی یکی از این کمپای پناهنده ها، اونجا شروع میکردم کار داوطلبانه کردن و احتمالش هم بود که منو گروگان بگیرن. یه احساس نزدیکی پیدا میکنه به این. بعد هم یه نامه ای هست که این پسر از اسارت نوشته برای پدر مادرش. توی اون نامه یک پاراگرافی هست که خیلی تأثیر میذاره روی کوهن. و تا هفته های آتی که با این پرونده درگیره همینطوری توی ذهنش تکرار میشه. نامه اینطوری تموم میشه که کاش کاغذ تموم نمیشد و من همینطوری با شما حرف میزدم. فقط اینو بدونین که من با شما هم هر جایی که برین، هر دشت و دمن و کوه و صحرایی که برین، همه اون جاهایی که قبلا بهم نشون دادین، من با شما دوستتون دارم. میگه این نامه رو که خوندم انگار جون گرفتم. تلفن رو بر میداره بعدش و زنگ میزنه به رابطه‌های جهادیش و یک عملیات رایزنی پشت پرده ای رو شروع میکنه که عملا غیر قابل تصوره. تو این عملیات کوهن با تشویق FBI یک رهبر دینی و فکری القاعده رو قانع میکنه که برای نجات جون یک آمریکایی با داعش مذاکره کنه. این خلاصه داستان. خیلی چیز پیچیده ایه. اولین بار که زنگ میزنه اونور خط یک کویتی القاعده ایه که زندانی سابق گوانتانامو، یک کهنه سرباز جنگ افغانستانه که کوهن باهاش سر دادگاه داماد بن لادن آشنا شده. اسم رمزش و اسمی که توی این گزارش بهش اشاره میشه و اسمی که کوهن باهاش بهش اشاره میکنه قضاست، به خاطر اینکه هر باری که این آقا رو میدیدن به شکل ناگهانی سفره غذا پهن میشده با انواع و اقسام کباب، گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی و میگو و لابستر و غذاهای عجیب غریب و همه چی. اینه که به اسم غذا بهش اشاره میشه. گروهی هم که حالا این باهاشون در تماسی که بعداً دربارشون میشنویم اونم به اسم گروه غذا معروف میشه. کوهن عمری مذاکره کرده، منتها این یک شکل جدیدی از مذاکره است، چون که این تا حالا بیشتر با دولت آمریکا مذاکره میکرد، یعنی طرفش دولت بوده. مذاکره با داعش فرق میکنه، اولا به دلیل اینکه این اصلا نمیدونه از کجا باید شروع کنه، فقط میدونه که کاری که میتونه بکنه اینه که یک کانالی بزنه به رهبری داعش. قضا برمیگرده بهش میگه که من اخیرا یه مذاکره موفقی داشتم برای آزادی گروگانهایی از دست جبهه النصره. 45 تا نیروی پاسدار صلح اهل فیجی بودن که دو هفته پیش توی بلندی‌های جولان اسیر شده بودن و اینا رو ما آزادشون کردیم. کوهن بهش میگه نظر درباره این پسره چیه؟ قضا میگه که این میمیره، یعنی داعش میکشدش. بعد کوهن نقشه رو که توی ذهنش داشته براش توضیح میده، میگه که ببین آمریکا باج بده نیست، برای آزاد کردن این حاضرم نیست بیاد زندانی معامله کنه با داعش، بمباران رو هم حاضر نمیشه متوقف کنه. اینا اون چیزایی هست که اون جان جهادی خواسته بود. اما ایده من اینه که بشه قانعشون کرد که داعش به جاش بگه که ما اینو آزاد میکنیم، آزادی این رو تقدیم میکنیم به زندانی های مسلمون در سرتاسر جهان از جمله گوانتانامو. در واقع یه حرکت نمادینی بکنه. این حرکت نمادین، این جست سیاسی بیش از مثلا 6 میلیون دلار پول ارزش داره براش. قضا میگه که من خوشم اومد، از این ایده خوشم اومد، بذار با چند نفر دوستانم مشورت کنم بهت خبر میدم. فرداش زنگ میزنه که آقا ما پاییم که جون این بچه رو نجات بدیم. حالا این ما کیه که این میگه؟ یه گروهی هن از کویتی ها که توشون از مجاهدین سابق هست که تو افغانستان جنگیدن، پزشک هست، آدم دانشگاهی هست، روحانی سلفی بلند مرتبه هست، حداقل یکیشون رو دولت آمریکا اسمش رو توی لیست تروریست ها گذاشته و تحت تحریمه. و کوهن میگه که اینا آدم هایی هن که بعد از سالها جنگ و مبارزه توی منطقه یه دیدگاه استراتژیکی پیدا کردن، از غرب بعدشون میاد، از آمریکا بعدشون میاد، اما اینو یاد گرفتن که به جای جنگ و مبارزه میشه با دیپلماسی و مذاکره هم به یه سری چیزهایی رسید. همیشه وقتی قضا صحبت میکنه از جانب جمع صحبت میکنه، همش ادبیاتش اینطوریه که ما به این نتیجه رسیدیم، ما فکر میکنیم، دوستان ما صلاح میدونن که، یا مجموعه دوستان ما نظرشون بر اینه که اینطوری. این گروه رو هم بهشون توی این گزارش میگیم گروه قضا. گروه قضا از داعش متنفرن، میگن به اسلام ضربه میزنه و به آمریکا و به دوستای منطقهش مثل عربستان و اردن امکان میده که دخالت آمریکا رو توی منطقه بیشتر کنن. خود کسیک هم براشون آدم مهمیه، چون که این مسلمون شده و اسمش شده عبدالرحمن، برای همین فکر میکنن که کشتنش حالا که مسلمونه کار خیلی شنیع و زشتیه. به رغم همه این اختلافاتی که با داعش دارن، یک کانال ارتباطی ضعیفی با یک عضو کابینه داعش میتونن برقرار کنن. این در واقع تنها سرنخیه که کوهن میتونه باهاش کار کنه و ازش به پیتر کسیک برسه. قضا میگه که این مذاکرات خیلی پیچیده است، برای مذاکراتی به این پیچیدگی نمیشه تلفنی و اینا صحبت کرد، باید پاشی بیای کویت. کوهن قبل از اینکه تلفن رو قطع کنه اون سوالی رو ازش میپرسه که ظرف روزها و هفته های آینده مدام ازش خواهد پرسید. میگه که هنوز زنده است. قضا میگه که آره من چک کردم، هنوز زنده است. حالا که کانالی باز شده، کوهن تصمیم میگیره که مقامات آمریکایی رو وارد کار کنه. هم فکر میکنه که میتونن توی از راه برداشتن بعضی از موانع مثلا دیپلماتیک و اینها کمکش کنن و همین که نگرانی که دستگیرش کنن، چون بالاخره داره میره با داعش و القاعده و اینا مذاکره کنه و میخواد که مطمئن بشه که کاری به کارش نخواهند داشت. اما این دست نیاز دراز کردن به دولت آمریکا براش یه قدم بزرگ و سختیه. میگه که برای اولین بار با حریف همیشگیم منافعم هم عرض شده، یه طرف میز قرار گرفتیم با هم دیگه. خیلی زود به یه دادستانی که توی دادگاه قبلا باهاش چند بار مبارزه کرده تلفن میکنه. میگه آدمیه که براش احترام قائله، میدونه که متوجه شرایط میشه و فکر میکنه که بتونه حرفش رو بفهمه. میگه همه چی رو بهش گفتم، از جمله درباره قضا اسمش رو هم بهش گفتم با اجازه قبلی که از خودش گرفته بودم و میدونستم که باید خیلی سریع عمل کنم. همین الان یه هفته از زمان انتشار ویدیو میگذشت و ممکن بود که ما بیشتر از یک هفته وقت نداشته باشیم. چند ساعت بعد از تماس اولیه این دادستان وصلش میکنه به یه نفر توی بخش ضد تروریسم FBI به اسم مایک. کوهن تو اولین صحبت با مایک خوشش میاد، میگه که این بالاخره با اینکه مأمور FBI و اینا ولی یه آدمیه که به نظر میرسه میفهمه بعضی وقتا باید با منفورترین دشمنت هم مذاکره کنی. در دو سه روز بین 10 تا 12 اکتبر مکررن اینا با همدیگه تماس تلفنی سه طرفه دارن، کوهن، دادستان و مایک، و اینا یه پروتکلی رو بین خودشون تنظیم و نهایی میکنن. توی اون پروتکل FBI همش تأکیدش این بود که کوهن اولا داره به عنوان مسافر شخصی سفر میکنه، اجازه نداره از طرف دولت هیچ قولی بده، اجازه نداره از طرف FBI هیچ حرفی بزنه. کوهن هم برمیگرده میگه که اینکه بخوام خودم رو نماینده دولت آمریکا یا FBI معرفی کنم آخرین کاریه که من ممکنه بخوام تو این دنیا بکنم. کوهن هم حرفش تو این پروتکل اینه که من شفاف کار میکنم، شما رو در جریان کارها میگذارم، ولی اجازه نمیدم منو تحت نظر بگیرین، اجازه نمیدم تعقیبم کنین و ملزم به گزارش دادن به شما هم نیستم، مأمور شما نیستم که برم جایی بیام بعد بخوام مثلا گزارش بدم و اینا. یا به من اعتماد دارید یا ندارید، یا هستید توی این بازی یا نیستید، نصف نیمه نمیشه. دو تا خواسته هم دارم، یکی این که بهم یه مترجم عربی بدین، یکی دیگر این که پول بلیط و هتل و این حرفامو بدین که جفت درخواستاشو خیلی سریع و راحت قبول میکنن. یه مترجمی رو در اختیارش میذارن که قبلا هم توی دادگاه‌ها کار کرده باهاش و هم FBI ازش مطمئنه و هم کوهن بهش اعتماد داره. در واقع درخواستاش خیلی درخواستای کم خرج و کم هزینه یه برای FBI. کل ماجرا بعدن که مثلا فاکتورا رو نگاه می‌کنی کل ماجرا $24,000 مثلا تمام شده برای FBI. برای دولت خیلی ایدئال نیست البته که عملیات مذاکره یه به این حساسی رو یه کسی رهبری کنه که پرونده تبهکاری مالیاتی داره و راهی زندونه، ولی از اون طرف هیچ کانال ارتباطی مخفی با داعش نداره که بتونه توی یه شرایط اینطوری استفاده کنه. یه دفعه توی جلسه داخلی FBI یه پسر جوانی برمیگرده میگه که ما خودمون رو مسخره کردیم، داریم یه وکیل یهودی آنارشیستی رو که وکیل حماس بوده، وکیل داماد بن لادن بوده، داریم اینو میفرستیم خاورمیانه که با داعش و القاعده مذاکره کنه. رئیسش برمیگرده میگه بله کاری که داریم میکنیم، چون کس دیگه رو نداریم بفرستیم. Who the fuck else would we send؟ این کارا خیلی سریع انجام میشه. 4 روز بعد از اینکه اون دوست کوهن بهش زنگ زده بود، کوهن تیمش رو آماده کرده، نقشه‌ش رو آماده کرده و غروب 13 اکتبر با مترجمش از نیویورک سوار هواپیمای کویت ایرویز میشن به مقصد کویت. به کویت که میرسن هنوز درست نمیدونن چی به چیه. فقط یه تعهدی دارن که مادامی که کوهن توی منطقه است و داره مذاکره میکنه کسی رو نمیکشن. قضا بهش میگه که میخوان حرف بزنن. کوهن میره یه هتلی که بیشتر مشتریاش عربن، میگه این یه هتلی که من خودم مطمئنم، از اون هتلای نیست که آدم توش غیب شه. در طول 2 روز بعد قضا رشته کارا رو به دستش میگیره. مدام جلسه دارن یا توی اتاق کوهن یا تو رستوران هتل یا توی خونه های مختلف و توی این جلسه ها غذای خیلی زیادی میخورن طبیعتاً، همش سفره، همش غذا، خیلی قهوه سرو میکنن، هی قهوه مینوشن و مدام بحثای سیاسی میکنن، بحثایی که عملاً هیچ ارتباطی به هدف سفر اینها نداره. مثلا درباره این که چرا حرکت ناصریسم در جهان عرب موفق نشد، حرکت جمال عبدالناصر. یه سری شیوخ کهنکار القاعده با این کهن و مترجم دور سفره غذا، همش بحث و حرف و حرف. مترجمم یکی دو جا چشخوره میره که آقا این ما برای این کار اینجا نیومدیم، ولی بعدن کهن بهش میگه طبیعت مذاکره همینه، شما ممکنه 4 ساعت درباره یک چیزهایی که به ظاهر هیچ ربطی به هدف جلسه یا هدف سفر شما ندارن صحبت کنید، تا اینکه نهایتاً برسی به یه جمله حیاتی و سرنوشت ساز. 17 اکتبر قضا به کوهن میگه که نظر مجموعه دوستان ما بر اینه که تنها راه نجات این جوان اینه که با یه روحانی بلند پایه عضو کابینه داعش، یه مرد 30 ساله بحرینی به نام ترکی بن علی گفتگو کنیم. کنترل شمشیر جان جهادی دست این مرد جوانه و راهی که برای رسیدن به این هست، تنها راهی که برای رسیدن به بن علی هست، از طریق استاد سابق شیعه روحانی اردنی به اسم ابو محمد المقدیسی. این مورد احترام ترین روحانی زنده جهادی هاست. البته الان این و اون بن علی با هم دیگه خیلی اختلاف دارن و این اختلاف چیزی است که باعث شده که مشروعیت دینی داعش عملا زیر سوال باشه. در نتیجه برای اینکه جون این پسر رو نجات بدیم، عملا اول باید اون اختلافات حل بشه، ولی این تنها کانالیه که وجود داره. مقدسی یک روحانی میانسالیه که فتواهایی داده که عملا فتواهاش مبنای عملکرد جهادی‌ها در جاهای مختلف دنیا بوده و هست. نوشته‌هاش در مدت طولانی توجیهگر کارهای خشونتبار بوده و از معروفترین دستیارانش ابو مصعب زرقاویه که بعدا رهبر القاعده عراق شد و تحت رهبریش عملیات بمبگذاری و آدمکشی توی هتل‌ها میشد، علیه شیعیان توی مکانهای مقدس شیعه میشد، علیه مامورین سازمان ملل میشد و بعدا که در سال 2006 در عراق کشته شد، گروهش منشعب شدن و از دل اونها داعش عراق بیرون آمد و نهایتاً داعش متولد شد. اما مقدسی حتی قبل از تشکیل داعش با زرقاوی به مشکل برخورده بود و ازش وحشت زده بود، مخصوصاً از طوری که اینها شیعه ها رو قصابی میکردن. میگفتش که تفسیر شما از حرف من اشتباهه. یه اختلاف کلاسیکیه بین سرداران جنگی و کتاب نویسا، اونایی که تفنگ دارن و اونایی که کتاب ها رو مینویسن. این اختلافات اخیراً دیگه خیلی بالا گرفت. در جولای، یعنی 4-5 ماه پیش، مقدسی برگشت گفت اینا اصلا منحرف هستن و این خلیفه‌گری داعش رو من قبول ندارم. ایده اصلی اینها هم این است که ما سلفی ها نباید حکومت کنیم. ما کارمون اینه که شرایط رو به وجود میاریم برای انقلاب، شرایطی که دیکتاتوری سرنگون بشه و این حرفا، بعد کارو میسپریم دست کاردان. ما میریم سراغ کار خودمون. کار ما اداره کردن حکومت و جامعه و اینها نیست. بر همینم داعش که ادعای حکومت داره، حرفش حرف زیادیه. اینها از نظر ما ربطی به اسلام ندارن، اینها اصلا گنگسترن و نه اسلامو فهمیدن نه مثلا حرفای ماها رو فهمیدن. حالا اینا خودشون سلفی ها هستن، خودشون جهادی هن، ولی به هر حال اختلاف دارن. برای ناظر بیرونی اختلاف القاعده و داعش، برای ناظر بیرونی اختلاف در جزئیات یه ایدئولوژیه که اساساً وحشت انگیزه. بر همین ممکنه که کم اهمیت باشه در ذهن خیلی ها، ولی تایید نشدنشون به دست مقدسی براشون گران و سنگینه. داعش با اینکه ثروتمندترین و قدرتمندترین گروه جهادی دنیاست، ولی برای یه گروه مذهبی از دست دادن پایگاه مشروعیت دینی خیلی مشکل جدی و بزرگی. داعش یه مدتی هم یه کمپینی داشت، تلاش میکرد که این مشروعیت رو دوباره بخره. با خیلی از روحانیهای مهم تندروها و جهادیها در دنیای عرب از جمله همین آقای المقدسی تماس میگیره، وعده پول و امکانات و خانواده هاتون رو میاریم اینجا، بهترین شرایط از این صحبت ها. مقدسی یکی از اون آدم هایی است که دست و دلبازانه ترین بسته های پیشنهادی رو گرفته. وقتی که کوهن متوجه میشه که آدمی که دارن بهش پیشنهاد میکنن ببینه اینه، زنگ میزنه به مایک، میگه که آقا به من دارن پیشنهاد میکنن، بیا برو مقدسی رو ببین. مایک اول باور نمیکنه، بعد میگه که برو، چرا که نه، حتما برو. ده اکتبر کوهن و مترجمش از کویت راهی اردن میشن. یکی دو روز اونجا هستن تا بالاخره مقدسی رو میبینن. اینا توی یه هتلی ساکنن در عمان. مقدسی با یه هیوندایی دهب و داغون مدل 97 میاد هتل که خودش ببرتشون خونه. خونش توی یه محله متوسط نشینه در 15 کیلومتری شمال عمان. وسط راه ماشینش خراب میشه. کوهن میگه که پیاده شدیم بابا، حالا مثلا روحانی بلند مرتبه سلفی، میگه پیاده شد، کاپوتو زد بالا، با آچار چند تا زد تو سر موتور تا روشن شد و دوباره راه افتادیم تا رسیدن بالاخره خونه شد. یه آپارتمان 5 طبقه با نمای سیمان سفید. 5 طبقه رو از پله رفتن بالا تا رسیدن به طبقه 5. میگه بچه‌های این اومدن بدو بدو که با کوهن عکس بگیرن. هرچند زن مقدسی خیلی از حضور یه وکیل جهود آمریکایی توی خونه راضی به نظر نمیرسه. آپارتمان مجموعاً مرتب به نظر میرسه. روی زمین اسباب بازی، روی دیوار تابلو آیات و روایات و اینجور چیزها. اینا میشینن توی پذیرایی دور تا دور قفسه‌های کتاب. سینیای میوه و آجیل و شیرینی و اینها میاد، مشغول خوردن میشن. یه گربه‌ای هم داره مقدسی، اینم میره رو دست و پای اینا شروع میکنه لولیدن. فضا فضای دوستانه‌ای میشه. همسن و سال هم هست با کوهن. به نظر میرسه گلشون خوب میگیره. و این سابقه داره. نظرات مقدسی نظرات خطرناک و دشمنانه ایه. آدمیه که فتواهاش مبنای خیلی از قتل‌ها بوده این طرف اون طرف دنیا. اما کسایی که ملاقاتش میکنن معمولا ازش خوششون میاد. میگن که آدم خیلی نرم رفتاریه، آدم ریزجوسه ای، اولا عربی رو غیر رسمی و خیلی ساده حرف میزنه و معمولا تأثیر خوبی روی مخاطبش میذاره. کوهن هم میگه که ظرف این چند روز آینده چندین و چند بار ملاقات و بحث میکنن. میگه من کم کم از این آقا خوشم اومد. یکی به من گفتش که این مثل چامسکی مسلموناست. به نظر من این بیشتر واسه چامسکی افتخاره. از اون طرف مقدسی هم از این آقا خوشش اومده بود، ازش تشکر میکنه به خاطر دفاعی که از حماس کرده، از داماد بن لادن کرده. توی صحبت‌ها کم کم مشخص میشه که اینجا هم مثل گروه غزا در کویت، نجات کسیگ رو جزئی از یک تعامل بزرگتر با داعش میبینن. مقدسی میگه که آزادی کسیگ این پیغام رو به طرفدارای داعش و به بقیه دنیا میده که جایگزینی هم برای این چرخه خشونت و کشتار وجود داره. اشاره هم میکنه که منم تحت تأثیر اون نامه‌ای که این پسر برای پدر مادرش نوشته قرار گرفتم. بعد از چند روز مقدسی نقشه‌اش رو برای آزادی کسیگ شرح میده. نقشه یه مقدار وسیع‌تر از اونی بود که کوهن انتظار داشت. میگه که اینو باید ما جزی از یک تصویر بزرگتر ببینیم که بتونیم دل بن علی رو به دست بیاریم. اول میگیم جهادی ها باید دست از مرتد و کافر خوندن هم دیگه بردارن، ما و داعش. بعد اگر که داعش قبول کنه دست از گروگانگیری برداره، مقدسی و سایر بزرگان علمای سلفی لحنشون رو در نقد داعش و حمله کردن به داعش ایدئولوژیش آرام میکنن و این روندیه که میتونه نهایتاً به آشتی دو گروه منجر بشه. به عنوان یک جزئی از این اقدامات آشتی جویانه و مثلا به نشانه حسن نیت توی یه مرحله‌ای، مقدسی آزادی کسی رو طلب خواهد کرد. کوهن وقتی نقشه رو میشنوه میفهمه که این نقشه دلالت‌های ژئوپلیتیک خیلی زیادی داره که اگر که منجر بشه به اینکه اینها قواشون رو به هم وصل کنن در منطقه، آرایش صحنه عوض میشه. برای شروع برقراری تماس هم، چون اینا بالاخره دارن با هم صحبت نمی‌کنن دیگه، مدتی با هم صحبت نمی‌کنن مقدسی و بن علی، قرار میشه که زن مقدسی به زن بن علی زنگ بزنه. این تندروها اینا به خاطر اینکه خیلی ملاحظات امنیتی دارن خیلی با هم معاشرت میکنن، خیلی ازدواج‌های درون فامیلی و اینها دارن، بر همین خانواده‌هاشون هم به هم خیلی نزدیکن، اینجا از این خواستن استفاده کن. یک مانع بزرگ هنوز اینجا باقیه. طبق قانون اردن مقدسی حق نداره با بن علی تماس بگیره، چون بالاخره اون رهبر داعش و اینم یه آدم مهمیه توی جهادی ها. مقدسی الان چند ماهی که از زندان آزاد شده، جرمی هم که باهاش زندان افتاده بوده همین ارتباط با گروه های تروریستی و اینها بوده و نمیخواد دوباره برگرده، نمیخواد خطری تهدیدش کنه. حالا نوبت کوهنه که ببینه چی کار میتونه بکنه. کوهن ظهر 22 اکتبر تکست میده به مایک ببینه میتونن اونا تماس بگیرن با اطلاعات اردن و هماهنگ کنن که این بتونه یه تماسی با بن علی بگیره درباره این موضوع مثلا صحبت کنه. مایک میگه که باید یه سری جزئیات بیشتری به من بدی که بدونم در دقیقاً اجازه چه کاری رو میخوای. ظرف چند ساعت آینده اینا با ایمیل این طرف و اون طرف یک پروتکلی رو نهایی میکنن که طبق اون این تماس محدود میشه به گفتگوی دو رهبر مذهبی برای آزادی گروگان‌ها و البته یک کمی هم حال احوال و تعارفات معمول و اینجور چیزا. اردن هم طبق این پروتکل موافقت میکنه که تماس لازم نیست از مثلا یه ساختمون اطلاعاتی یا چیزی گرفته بشه و مقدسی هم به خاطر این تماس بازجویی نخواهد شد و البته که این تماس رو هم ردیابی نمیکنن اردنیا و آمریکایی‌ها برای اینکه گرا بدن مثلا به پهبادی یا یه حمله موشکی چیزی به اون محلی که بن علی توش هست. مقدسی اجازه میخواد که فراتر از کسیک درباره توقف کامل گروگان گرفتن خبرنگارا و شهروندهای مسلمون صحبت کنه با بن علی، موافقت میکنه. 8:30 شب 23 اکتبر مایک به کوهن مسیج میزنه که الان من با همکارهای اردنیم حرف زدم، حله. علی‌رغم موافقت FBI، کوهن هنوز برای امنیت مقدسی یک مقدار نگرانه. بر همین پیشنهاد میکنه که برن بازار یه موبایل جدید بخرن. کوهن و مترجمش و مقدسی میرن بازار عمان. مقدسی با اینکه خودش نمیخواد پول بده، بازم خیلی مختصد معابانه میره یه ارزون ترین گوشی نوکیایی رو که میبینه اونجا پیدا میکنه. فروشنده هم بهش اطمینان میده که اینترنت وصل میشه و کار میکنه و همه چی حل. میخرن گوشی رو، میان خونه، تلاش میکنه واتساپ نصب کنه روش. واتساپ وسیله ارتباطی مورد علاقه داعشی هست. یه خورده تلاش میکنه میبینه نمیشه، نوکیو از این قدیمی ها بوده، اعصابش هم خرد میشه که سرش کلا گذاشته فروشنده و اینا. تلفن خودش رو بر میداره، تو واتساپ خودش شماره بن علی رو میزنه. کوهن سعی میکنه منصرفش کنه، منتها مقدسی میگه من چیزی برای قایم کردن ندارم، اون پروتکل هم هست و موافقت هم انجام شده و اینا، من با همین میگیرم، اعصاب ندارم. چند ساعت توی واتساپ چت میکنه با بن علی، گفتگوی گرم و تقریبا دوستانه. این بهش میگه که مثلا یه جایی با لحن شوخی جدی بهش میگه پسر ناخلف، پسر مثلا ناشکر، نامهربان. اون بن علی هم از اون طرف یه خورده شعاف میکنه، میگه مثلا او الان یه پهباد رد شد، یا مثلا امروز ما حمله هوایی شد بهمون، از این صحبت ها. یه عکس هم براش میفرسته که توش جلیقه ضد گلوله پوشیده و قرآن دستش و اینا، مثلا میخواد معلم خودش رو یه خورده تحت تاثیر قرار بده. گفتگو همینطوری جلو میره ولی اسم کسی که هنوز برده نمیشه و علی‌رغم این کوهن خوشبینه و به دستیارش پیغام میده که به نظر میرسه اوضاع روی رواله و داره درست میشه. غروب روز 25 اکتبر کوهن یه خبرهای خوب جدیدی میشنوه و سریعا به FBI و مایک منتقل میکنه. گروه قضا باهاش تماس گرفتند و صداش کردن کویت، میگن یه مسئله مهمی هست که باید حضوری صحبت کنیم. مایک ازش میپرسه که ارزیابی صادقانه‌ت توی این شرایط چیه؟ میگه من واقعا خوشبینم. از اون مهمتر این که بازیگرهای دیگه هم که اینجا مشغول کار هستن خوشبینن و از همه مهمتر این که کسی که هنوز زنده است. اگر که میخوایم به نتیجه برسه باید به حرف اینا گوش کنیم و من باید برم اونجا. مایک هم میگه برو. کوهن کم کم عصبی میشه. طولانی شده یه خورده ای پروسه. پیش داره میره ولی کند داره پیش میره. بیشتر روز هتله، با دستیارش ایمیلی مثلا پیشرفت پرونده ها رو تو نیویورک پیگیری میکنه. از اون طرف خیلی به کسی نمیتونسته بگه برای چه کاری داره میره. تولد خانومش بوده، از دست داده و مثلا فقط تونستن به مهمونا بگن که این خاورمیانه است. و از همه اینها بدتر که حس عدم اطمینانی داره، به خاطر اینکه همه اینا بهش همش میگن که داعش یک گروه خیلی دمدمی مزاجیه. علارغم همه قول و قرارها و علارغم همه خوشبینی ها، این نصف شب هی بلند میشه الجزیره رو چک میکنه ببینه که کسی که هنوز زنده است یا نه. 26 اکتبر شب قبل از پرواز به کویت با مقدسی شام میخورن توی هتل. مقدسی میگه که من یه تماس واتساپی دیگه هم با بنعلی داشتم و به نظر میرسه که در حال حل و فصل مشکلات هستیم. حتی شروع کردیم یه خورده درباره اختلافات فکری بحث کردن و به هم نزدیک شدن. فردا میخوام مشخصا درباره پیتر کسیک حرف بزنم. کوهن ازش میپرسه که چی فکر میکنی؟ فکر میکنی چی بشه؟ میگه فکر میکنم ولش کنن. میگه فکر میکنی که چرا ولش کنن؟ میگه بعضیاشون میخوان که ولش کنن به دلیل درست، بعضیاشون میخوان ولش کنن به دلیل غلط. بعضیاشون میخوان دل منو به دست بیارن چون من آزادیش رو میخوام به خاطر من آزادش میکنن، اما به هر حال ولش میکنن. قبل از اینکه بره میگه راستی از اداره اطلاعات اردنم به من زنگ زدن، صدام کردن که فردا برم برای یه جلسه گفتگویی. من فردا وقت دکتر دارم، بعدش بعد از دکتر میرم اونجا. کوهن اصلا نگران نمیشه، میگه که ما بالاخره پروتکل داریم و چراغ سبز گرفتیم و داریم طبق اون کار میکنیم. با این حال یه تکسی میزنه همونجا به مایک، میگه که میتونی یه آماری بگیری ببینی قصه چیه. اونم میگه من میپرسم خبرت میکنم. سوار تاکسی که میشه بره مقدسی، یه لحظه کوهن علامت میده بهش، میگه که وایسا من یهو نگران شدم، فردا که جلسه تموم شد به من یه پیغام بده. مقدسی برمیگره بهش میگه تو زیادی نگران منی. میگه که به خاطر اینکه پای خیلی چیزا وسطه، ضمن اینکه از تو هم کم کم خوشم اومده. به هر حال فردا به من یه خبر بده. میگه خیلی خب. فرداش 27 اکتبر کوهن و مترجمش میرن کویت که از پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای که گروه قضا ازش حرف می‌زدن خبردار بشن. کوهن توی هتلی که تو تلویزیون هتل می‌بینه که پلیس اردن مقدسی رو گرفت. زنگ می‌زنه به مایک که بابا شما قول دادین، شما تعهد دادین، اردنی‌ها قول دادن. چی شد؟ میگه که یه خورده حالا این ور اونورش میکنه، میگه که ما قولی ندادیم، تعهدی در کار نبوده اینا، ولی بیشتر میندازه گردن اردنی ها. اتهامی که برای مقدسی اعلام میشه استفاده از اینترنت برای تبلیغ مواضع بنیادگرایانه، مواضع جهادی. کوهن برمیگرده به مایک میگه ما گول خوردیم. مایک هم میگه که من نمیدونم اردنی ها چرا همچی کاری کردن، تلاش میکنم که سر در بیارم. از اون طرف گروه قضا با شنیدن خبر دستگیری مقدسی به کوهن مشکوک میشن و میگن آقا این کل این کار از اول نقشه دولت آمریکا بوده. حالا من، کوهن میگه که حالا من برای اولین بار در 30 سال عمر کاری دارم از دولت آمریکا دفاع میکنم که آقا الا بلا دولت آمریکا هم اینجا غافلگیر شده. حالا من داره از این موقعیتی که توش گیر کردم به هم میخوره. از اون طرف اطلاعات کویت شروع میکنه رفتن سراغ این افراد گروه قضا و بهشون میگه که اگه این استنلی رو دوباره ببینین میگیریمتون. کوهن میگه یه جوری هم اسم کوچیکی منو استفاده میکردن اطلاعاتی های کویت که انگار مثلا پسر خاله. تمام این مدت هم فکرش این است که به ما خیانت شده و کار دیگه از دست ما خارج شده. 3 اکتبر یه ایمیل میزنه به مایک، میگه ما دیگه داریم برمیگردیم خونه، کار متوقفه و اینجا موندن فایده ای نداره. فرداش برمیگرده نیویورک، یک ارزیابی 3 صفحه‌ای میفرسته برای FBI و اونجا براشون مینویسه که به نظر من فرصت طلایی برای نجات دادن پیتر کسیک احتمالاً برای همیشه از دست رفته. میگه من میفهمم که ممکنه اینا توی لایه‌های زیری مقاصد دیگری رو هم دنبال کرده باشن، ولی من هیچ شاهدی داله بر این ندیدم. و از اون گذشته اون پروتکلی که FBI تایید کرده بود و با تایید شما اردنی‌ها هم بعدش تایید کرده بودن و قبول کرده بودن داشت اجرا می‌شد تا وقتی که این دستگیری و بازجویی‌ها شروع شد. از 1 نوامبر هر روز زنگ می‌زنه به قضا و از کسی رو چک می‌کنه. مایک 7 نوامبر می‌نویسه که تنها گزینه‌ای که داریم اینه که از اردنی‌ها بخوایم این شیخ مقدسی رو آزادش کنن، هرچند که به نظر نمی‌رسه موفق بشه. دو سه روزی تلاش می‌کنن. 10 نوامبر به کوهن می‌نویسه که اون نقشه کار نخواهد کرد. آمریکا زورش نمی‌رسه مقدسی رو آزاد کنه. بعد کوهن تلاش می‌کنه از یه زاویه دیگه وارد بشه. از FBI بخواد که از اطلاعات کویت تضمین بگیرن که سراغ این گروه قضا نرن. کوهن بتونه باهاشون دوباره کانالو برقرار کنه، باهاشون صحبت کنه. اونم به جایی نمی‌رسه و عملاً شرایط همونجا یخ زده می‌مونه. الان هنوز که هنوز کوهن از کوتاهی که فکر میکنه دولت آمریکا در فشار آوردن به اردنی ها و کویتی ها کرده شاکیه و عصبانیه و فکر میکنه که دولت آمریکا تلاش کافی نکرده که جون یک آمریکایی رو نجات بده. 16 نوامبر ساعت 5:30 صبح کوهن اون ایمیلی رو میگیره که مدت هاست ازش میترسیده. مایک بهش یه ایمیل میزنه، میگه که ما داریم یه خبرهای بدی میشنویم، خواستم ببینم که تو هم از منابع چیزی شنیده یا نه. کوهن بیدار میشه، پیغامو میبینه، شروع میکنه به زنگ زدن این طرف و اون طرف. 7:30 ایمیل میزنه به مایک که با قضا صحبت کردم، میگه که پیتر رو کشتن، خیلی زیادی طولش دادین.
A while ago we were informed that our beloved son Abdulrahman no longer walks this earth.
In 26 years he has witnessed and experienced firsthand more of the harsh realities of life than most of us can imagine.